ساعت 16 اینجا رادیو فرداست. شورای امنیت خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه شد. به گفته ی ناوی پیلای، ساقط کردن هواپیمای مالزی در اوکراین میتواند یک جنایت جنگی باشد. داعش یکی دیگر از مساجد تاریخی موسل را تخریب کرد. سلام شنونده عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد صبح دوشنبه از اسرائیل و حماس خواست تا فوراً آتش‌بس بی‌قید و شرط اعلام کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار آتش‌بس فوری با هدف رساندن کمک‌های انسانی به ساکنین غزه شد. فشارها برای برقراری آتش‌بس در حالی افزایش می‌یابد که نبرد اسرائیل و حماس وارد 21مین روز شده و تاکنون بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته است. ارتش اسرائیل میگوید که از این پس تنها در پاسخ به تیراندازی شبه نظامیان فلسطینی به روی آنها آتش خواهد گشود. گزارش‌ها از نوار غزه حاکی است که از صبح دوشنبه پرتاب راکت از سوی سرزمین‌های فلسطینی نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل میگوید ساقط کردن هواپیمای مسافربری شرکت مالزی ایرلاین در اوکراین ممکن است یک جنایت جنگی باشد. به گزارش آسوشیتد پرس خانم پیلای تاکید کرد که کماکان باید تحقیقات بیشتری بر روی این حادثه انجام شود. هواپیمای مسافربری شرکت مالزی ایرلاین در روز 26 تیر ماه در پی اصابت یک موشک زمین به هوا در مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین ساقط شد و همه 298 سرنشین آن کشته شدند. بر اساس گزارش تازه‌ای که روز دوشنبه توسط دفتر ناوی پیلای منتشر شد، دست کم 1129 نفر از آغاز درگیری‌ها در این کشور در فروردین ماه کشته شدند و بیش از 100 هزار نفر نیز به دلیل خشونت‌ها گریختند. شبه نظامیان اسلامگرای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در ادامه تخریب مساجد قدیمی شهر موسل، مسجد و مخبره جردیس نبی را که خدمتی بیش از 600 سال داشت منفجر کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروه داعش که شهر موسل و بخش‌هایی از شمال غرب از شمال عراق و غرب سوریه را کنترل می‌کند، پیشتر مساجد مقبره‌های شیس نبی و یونس نبی را نیز تخریب کرده است. این اماکن مقبره‌هایی هستند که گفته می‌شود این پیامبران که نام‌هایشان در کتب مقدس مسلمانان، مسیحیان و یهودیان دیده می‌شود، در آنجا دفن شدند. گروه داعش می‌گوید ساختن این اماکن اسلامی نیست و این مساجد به مرکز ارتداد تبدیل شده بودند. مصر و چندین کشور غربی از شهروندان خود خواستند که در پی خشونت‌های اخیر در لیبی این کشور را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ادامه حملات شبه نظامیان اسلامگرا که در دو هفته اخیر 97 کشته بر جای گذاشته، آتش سوزی در یک تانکر نفتی نیز به نگرانی‌های تازه‌ای دامن زده است. شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده که این آتش سوزی در نزدیکی فرودگاه طرابلس می‌تواند یک فاجعه انسانی و زیست محیطی به بار بیاورد و تلاش‌ها برای مهار آتش ادامه دارد. این تانکر عظیم نفتی حاوی 6 میلیون لیتر سوخت است و در روز یکشنبه در پی اصابت یک راکت آتش گرفته است. در ایران، در حالی که در کشورهای همسایه افغانستان، امارات، قطر و ترکیه روز دوشنبه عید فطر اعلام شده، ستاد استهلال دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ماه شوال دیده نشده و دوشنبه قطعا در ایران عید نیست. دفتر آیت الله خامنه ای در لبنان نیز روز سه‌شنبه را عید فطر اعلام کرده است. با گزارشی این بخش خبری را ادامه می دهیم. روند کاهشی نرخ تورم در ایران بر اساس آمارهای بانک مرکزی ادامه دارد. بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده، نرخ تورم تیر ماه سال 93 به 25.3% رسیده است. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر ماه 93 نسبت به 12 ماه منتهی به تیر ماه 92 را معادل 25.3% اعلام کرد. این میزان تورم بیش از 2% کمتر از نرخ 27.3% اعلام شده در ماه گذشته است و بدین معنی است که روند کاهشی نرخ تورم در ایران همچنان ادامه دارد. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه که نرخ تورم یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد تغییری نیافته و در رقم 14.6% ثابت مانده است. نرخ تورم بالای 25% تیر ماه اگرچه نسبت به متوسط نرخ تورم جهان بسیار بالاست، اما نسبت به رقم سال گذشته و زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی که تورم حدود 45% بود کاهش محسوسی را نشان می دهد. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، درباره ادامه روند کاهشی نرخ تورم در ایران اعتقاد دارد.
در اینکه نرخ تورم در ایران طی 11-12 ماه گذشته به صورت چشمگیری پایین اومده تردیدی نیست. تیر ماه سال گذشته نرخ تورم رسید به بالای 40%، در حال حاضر زیر 28% است. تا یک سال پیش قیمت ها هر ماه یک جهش 3% رو تجربه می کردند، در حال حاضر متوسط نرخ تورم ماهانه رسیده به 1/3 اون چیزی که قبلا بود. البته همین حد از تورم هم در مقایسه با میانگین نرخ تورم در دنیا وحشتناکه. هنوز نرخ تورم ایران در یک ماه به مقدار قابل ملاحظه بالاتر هست از نرخ تورم منطقه یورو در یک سال. با این همه دولت روحانی تا اینجا در مبارزه با تورم موفق بوده. خب چرا مردم این موفقیت ها رو احساس نمی کنند؟ اولا به این دلیل که پایین آمدن نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست. قیمت متوسط پایین نیومده. این سرعت متوسط افزایش قیمت کالاها نسبت به قبل هست که کندتر شده و این برای مصرف کننده ها محسوس نیست. دومین دلیلش این است که نرخ تورم کالاهای مصرفی خوراکی به خصوص در ماه رمضان بالاتر است از میانگین نرخ تورم عمومی.
بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم کشورهای در حال توسعه همچنین اقتصادهای نوظهور برای امسال کمی بیش از 5% و برای کل جهان کمی بیش از 3% پیش بینی می شود. این صندوق همچنین نرخ تورم ایران را در سال جاری میلادی حدود 20% و برای سال آینده 2015 22% پیش بینی کرده است.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
با گزارشی این بخش خبری را ادامه می دهیم. اکبر هاشمی رفسنجانی می گوید تفکیک جنسیتی چیزی نیست که به اسلام ربط داشته باشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران در دیدار با اعضای شورای سردبیری روزنامه فرهنگ آشتی، روزنامه صبح تهران، تلاش برای برقراری تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و اخیراً هم شهرداری تهران را سیاسی کاری خوانده و گفته است باید مسائل فرهنگی را با توجه به منطق، استدلال، قانون و نظر کارشناسان حل کرد. فهیمه خضر حیدری در گفتگو با محمد جواد اکبرین، دین پژوه در پاریس، از او پرسیده آیا در اسلام هیچ دستوری برای جدا بودن زنان و مردان از یکدیگر وجود دارد؟
آقای هاشمی رفسنجانی اینجا به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا یک مقام سیاسی فقط اظهار نظر نمی کنند. ایشون در سالهای گذشته به همراه جمعی از پژوهشگران تفسیری رو تحت عنوان تفسیر راهنما از قرآن منتشر کردند در چند جلد که از تفاسیر ارزشمند ماست. در واقع در اینجا به عنوان یک اسلام شناس اظهار نظر میکنند و معتقدند که این تفکیک ریشه اسلامی نداره. کسانی که برای تفکیک جنسیتی به متون دینی استناد میکنند، اولا در متون اصلی ما سندی برای چنین تفکیکی پیدا نمی کنیم. اینها بیشتر به روایات استناد می کنن. خب چنین روایاتی اصلا سند نداره، جز به جعلیاتی است که در متون دینی ما وارد شده. و فکر می کنم که آقای هاشمی با این نگاه این نکته رو مطرح کردن که این مسئله سیاسی است و پاره ای از اهداف خاص رو دنبال می کنه و به متون دینی مرتبط نیست.
آقای اکبرین، اما ایده ممکنه که شما هم فکرانتون رو متهم بکنن که تصویر خیلی شیک و امروزی میخواید از اسلام ارائه بدید، در حالی که به هر حال در دین اسلام توصیه های از این دست داریم در مورد جدایی زن و مرد، بحث محرم و نامحرم و اینکه زنان خودشون از مردا بپوشونن یا اینکه حتی صداشون رو مردا نشنون. خب اینها خودش در عمل تفکیک تولید میکنه. بنابراین شما چطور ممکنه بگید که در اسلام اساسا چنین چیزی وجود نداره؟
ببینید، یک مسئله بسیار مهمی که در اسلام توصیه شده مسئله مهار نفسه، برای اینکه تجاوز به جنس دیگری صورت نگیره. این در آیات قرآن هم به صراحت علتش اومده. مثلا در برخی از آیات مسئله آرایش زنان رو وقتی مطرح میکنند اشاره میکنند بهش، یا صدای زن رو مثلا اشاره میکنند بهش، به صراحت حکمتش رو میگن. میگن که به این خاطر که دیگران در او طمع نکنند و منجر به تجاوز نشه. خب وقتی حکمت کار اینه، حالا شما به روزگار نزول وحی نگاه بکنید. در روزگار نزول وحی سطح مردم این بود که اگر با دستورالعمل‌های از این جنس مهار نمی‌شدند، خودشون قدرت مهار درونی رو نداشتن. این فرهنگ هم در اون زمان رایج نبود. ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که شما از کشور ما و از برخی از جوامع بسته اسلامی که فراتر برید، کشورهای دیگه و اکثر نقاط جهان از مسئله پوشش، مسئله تفکیک، از اینا عبور کردن و به خاطر فرهنگی که توی جامعه وجود داره و انسانی که به فهم جدیدی رسیده، مسئله تجاوز مهار شده، مسئله طمع مهار شده، مسئله رضایت طرفین در همه روابط مطرح است. این مسئله فقط برداشت روشنفکران دینی نیست، مسئله در نظر گرفتن زمانی که حتی برخی از فقیهان سنتی ما مثل آیت الله خمینی همین رو در نظر گرفتن. آقای هاشمی هم اتفاقا با آیت الله خمینی استناد میکنه در یکی از مصاحبه‌هاش که میگه که در زمان ایشون بنا بوده توی کلاس‌های دانشگاه دیواری بکشن و آقای خمینی به شدت مخالفت میکنه. در نتیجه آقای خمینی هم یک روشنفکر دینی محسوب نمیشد، یک فقیه سنتی بود. مسئله زمان به نظرم بسیار مهمه.
پس من تفسیر اولیه شما رو اینطور تقییم میدم که در اسلام چنین مسائلی هست، منتها بر اساس زمانه خودش، و الان بهتر است که ما از اون عبور بکنیم و متناسب با وضعیت روزمون قوانینی داشته باشیم. با این نگاه شما فکر میکنید که آقای اکبرین چرا همچنان مثلا در یک مجموعه مثل شهرداری تهران اصرار میشه برای جداسازی محل کار زن و مرد با عنوان سالمسازی محیط کار؟
در دوران آیت الله خمینی در دهه اول انقلاب، از این منظر اگر به ماجرا نگاه بکنیم، این طیف از تفکر قدرت نداشت. بعد از درگذشت آیت الله خمینی این طیف آرام آرام قدرت گرفت. در دهه گذشته که مصادف شد با ریاست آقای احمدی نژاد بر دولت، قدرت اینها بر منابع فرهنگی و دستگاه‌های فرهنگی افزایش پیدا کرد. الان هم اون طیف از نمایندگان مجلس طبیعتاً از این حمایت می‌کنند که به تفکراتی مثل جبهه پایداری و اینها نزدیکن، به طیف فکری آقای مصباح یزدی. اگر در شهرداری تهران با توجه به مدیریت آقای قالیباف که از این طیف محسوب نمیشه، باز ما چنین چیزهایی رو میبینیم، به نظر میرسه که اونها تسلطی پیدا کردن، منافعی دارن و آقای قالیباف در رضایت دادن به این وضعیت منفعت سیاسی رو ممکنه دنبال بکنه. و تصور امثال آقای هاشمی رفسنجان این هست که شرایط رو برگردونن به دورانی که از این مرحله بشه عبور کرد و مسئله زمان و مکان رو در نظر گرفت.
محمد جواد اکبرین، دینپژوه در پاریس، با رادیو فردا گفتگو میکرد و حال به چند پیامک از شنوندگان رادیو فردا میپردازیم. یکی از شنوندگان نوشته است: نظر من در مورد طرح تفکیک جنسیتی، مگر زن و مردی که در دوره پهلوی در تمامی اماکن و ادارات دولتی و اجتماعی بدون تجاوز به حریم، حقوق و شخصیت یکدیگر متمدنانه میزیستند، از جای دیگری یا کرات دیگری بودند که حالا شما با این کار بدترین اهانت‌ها را به آنها روا می‌دارید؟ مگر دیگران هم مانند شما فکر می‌کنند؟ شنونده دیگری نوشته است: روحانی نشان داد که نه اصلاح طلب است و نه اعتدالگرا، بلکه خواست با این الفاظ مردم را فریب دهد. روحانی یک اصولگرای تندرو است. و شنونده دیگری نوشته است: آقای روحانی، خودتان که خوب خبر دارید کسانی در قدرت ولایت هستند و حاضرند با خداوند جنگ کنند، فقط هدفشان ضربه زدن به شماست. چند نفر آمریکایی آمدند ایران و آنها را دستگیر کردند برای ضربه زدن به شما. رهبر هم شریک دزد هست و هم رفیق قافله. شما هم می توانید با پیامک 007-926-011-57-30 پیامک های خود را برای رادیو فردا ارسال دارید.